بیماری هست، شخصی رو در تجمعی میگیرن میبرن و ما میبینیم که مثلا 10 سال بهش مجازات دادن. خب اینجا مردم میپرسن یه شخصی که اومده به هر دلیلی با هر قصد و انگیزه‌ای سر یک شخصی رو بریده و در خیابون گردونده، خب بیاد 7 سال مجازات. و توجه کنید این بعد از اینکه 1/3 مجازات رو گذروند با آزادی مشروطیشون به احتمال زیاد بیرون خواهد اومد، یعنی عملا مجازاتی نخواهد داشت این شخص. خب این به اصطلاح قابل انتقاد اصلا از لحاظ مبانی جرم شناسی پذیرفته شده نیست. ببینید این نوع رأی ها و قوانین خطرناکن، چون که عده‌ای هم که با مسائل مشابهی مواجه بشن میگن که بله فلان شخص اومد به این فجیعی سر یک کسی رو برید آورد، اینطوری شد، نهایت هیچ کاریش هم باش نداشتن. ما هم که یه مشکل حالا مشابهی داریم میتونیم این کارو بکنیم.
بله
به هر حال این قوانین و این نوع برخورد توانایی مقابله با قتل ها و جنایت هایی که به اصطلاح ناموسی نامیده میشن رو نداره.
ممنون از شما که همراه ما بودید. موسی برزین همراه ما بودند، کارشناس حقوق جزا و جرمشناس که از ترکیه ما رو همراهی میکردند. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر که مقداری هم زمانش بیشتر شده. در انتهای این مجله اگر که فرصت داشتید و دوست دارید که صحبت‌های سوسن تسلیمی هنرپیشه با سابقه و ناماشنا رو بشنوید درباره اعتراض‌ها و نکاتی که میگه، حتما با ما باقی بمونید. پیش از اینکه این گفتگو رو با هم بشنویم، یک نکته دیگری رو هم مایلم که باهاتون در میون بگذارم. اون هم مسئله‌ای بود که کمیته پیگیری بازداشت شدگان در ارتباط با افراد بازداشت شده در اعتراض‌های استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد و گفت که بسیاری از بازداشت شدگان شناسنامه ندارند و این به شیوهی تبدیل شده به گفته این کمیته که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه به عنوان ابزاری برای شکنجه و در نهایت این افراد رو در اصل میگه که شما باید در ایران نمونید و از ایران باید برید و اونها رو رد مرز میکنن، اصطلاحی که این روزها شاید کمی باهاش آشنا باشید و شنیده باشید. در همین ارتباط به سراغ رحیم بندویی رفتم. آقای بندویی عضو حزب مردم بلوچستانه و ساکن لندن.
ببینید متاسفانه چی که در طول این 40 سال عمر جمهوری اسلامی ایران میگذره، اون اعتمادی که باید بین مردم بلوچ و دولت باشه آنچنان خدشه‌دار شده که دیگه برگشت ناپذیره. از جمله یکی از اونها همین مسئله هویت یا شناسنامه است. با توجه اینکه جمهوری اسلامی پس از این که اومد به هر حال در ارتباط با حقوق زنان یک آنچنان تبعیض بسیار آشکاری رو در واقع اعمال داشت، همه آن زنانی که با کسانی غیر از تابعیت ایرانی، با مردانی غیر از تابعیت ایرانی ازدواج می‌کردند، متاسفانه بچه‌هاشون رو شناسنامه نمی‌دادن.
منظورتون از که افرادی که تابعیت غیر ایرانی داشتن چه افرادی هستن؟ یعنی کسانی که مثلا از پاکستان یا جاهای دیگه بودن؟
دقیقاً. ببینید شما که به درستی همه جانم می‌دونید که مردم بلوچ در واقع الان در میان 3 تا کشور زندگی می‌کنن: پاکستان، افغانستان، ایران. و با توجه به مرز گلسمیتلانی که کشیده شد، واقعاً برادر اونور، خواهر اینور، پسرمون اینور، کلاً خویشاوندان خوری بسیار نزدیک در واقع در اطراف این مرزها قرار گرفتن و این فرهنگن در واقع ازدواج‌های بین اینا خیلی قانونی به صورت خیلی عرف جو افتاده بوده. اما متأسفانه پس از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و محدودیتی که برای زنان در واقع در تبعیضی که علیه زنان روا داشتند، این مسئله باعث شده که به بچه‌هاشون شناسنامه ندهند. به همین دلیل با واقعا سرنوشت این افراد بستگی داره به اینکه هویت داشته باشه. مدرسه نمیتونن برن، درمان و بهداشت نمیتونن استفاده کنن، برای استخدام براشون مشکل وجود میاد، کلا محرومن، به عنوان شهروند به حساب نمیاد. به همین دلیل تو این تظاهرات هایی که در واقع اتفاق افتاده بوده و واقعا مردم بلوچستان با توجه به این تبعیضات سیستماتیکی که در واقع بهش گرفتار بودن، خب یه اعتراض همگانی بوده.
آقای بندویی، سوال اساسی اینه که خب این نگرانیه کجا خودشو نشون میده؟ وقتی اینا اوراق هویتی ندارن، چه چیزی باعث میشه که نگرانی ها درباره این افراد بیشتر باشه؟
خب ببینید، به معنی اینکه اینا در واقع دست جمهوری اسلامی ایران میفتن، معمولا سم اینا رو پرت کنن به اون سمت مرز، مهم نیست کجای به اصطلاح مرز باشه، و این باعث میشه که برحال سرنوشت دیگه رو گرفتار بشن باز اون سوی مرز. به همین دلیل بسیاری از اینا،
یعنی اون سوی مرز هم پذیرای اینها نیستن؟
نه خیر، به دلیل اینکه هویت اونجا هم ندارن، به دلیل همینه که اونجا نه هویت ندارن. البته مسئله فقط در ارتباط با بیشناسانگی فقط مخصوص اونایی نیست که در واقع پدرانشون به اصطلاح از اون طرف مرز، از بلوچای اون طرف مرز هستن. حتی کسانی که دارای به قول معروف پدر مادری هم هستند که از خود این مناطقی مثلا کوهستان ها زندگی کردن میکنن، و به اضافه در گذشته مثلا بنا به مثالی که نمیخواستن خدمت سربازی برن، نرفتن، شناسنامه نگرفتن، و الان هم که در واقع زندگی مردم گره خورده به شناسنامه و بدون هویت در واقع هیچ مشکلی رو نمیتونن برن دنبالش، خب به دنبالش هستن. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی ایران محدودیت بسیار بسیار شدیدی قائل است برای مخصوصا اونایی که بلوچ باشن و اهل سنت باشن. من این دلیل به این مسئله به این دلیل مطرح میکنم که بودن بسیار کسان زیادی که با توجه به اینکه متاسفانه تبعیض رسانه مذهبی رو نگاه بکنید که اهل تشیع بودن، از اون سوی مرز این طرف اومده بودن، به راحتی جمهوری اسلامی بهشون شناسنامه داده و اونها رو به،
یعنی شما این رو یه مسئله که بیشتر نه تنها قومی مذهبی هم میدونید، اما آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان این مسئله رو تا به حال در موردش صحبت کردن و این رو به مجلس بردن؟ اصلا
صحبت کردن، پیگیر هم سعی کردن باشند، اما گوش شنوا در جمهوری اسلامی کجا بوده است که بخواد به اصطلاح به صحبت‌های نمایندگان مجلسی که از بلوچستان هستن گوش بده؟ بله، اینا مسئله است که در واقع از همون آغاز اومدن جمهوری اسلامی همیشه مورد بحث بوده، مورد تنش بوده، که متاسفانه تلاش دارند که این کار رو ادامه بدن، به دلیل اینکه اون ستمی که بخوان بر علیه این مردم روا بدارند، این خودش یکی از اون روش هاست که در واقع اینا رو تحت فشار بیشتر قرار بدن که ترک کنن بلوچستان رو.
آقای بندوی، چه راهکاری وجود داره برای اینکه این افراد در معرض خطر قرار نگیرن؟ شما به عنوان یک فعال سیاسی بلوچ چه راهکاری به نظرتون میرسه؟
ببینید، خبررسانی در واقع بزرگترین خبر مسئله است که در واقع افشای این جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه در افکار عمومی ایران و جهان تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت، چرا که این مسئله نشانگر این خواهد بود که این تبعیضات چگونه نهادینه شده در جای مناطقی مثل بلوچستان. این مهمترین به نظر من راهکاری که باید فشار آورد روی جمهوری اسلامی با افکار عمومی و از طریق مراجع قانونی بیرون و درون باید روشون فشار آورد.
رحیم بندویی بود از فعالان بلوچ که گفتگویی رو با او داشتیم درباره اتفاقاتی که در سیستان و بلوچستان رخ داده. اما همونطوری که پیشتر هم وعده دادم، میخوایم شنونده گفتگویی باشیم که من داشتم با سوسن تسلیمی، خانم تسلیمی، در حاشیه جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ به پراگ اومد و در یک اقدام نمادین همراه با آنا شاباتووا که از امضا کنندگان منشور 77 ضد کمونیستی چکسلواکی سابق بود، نهال چنار، یکی از قدیمی ترین چنارهای جمهوری چک و اصیل ترینشون، از یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین باغهای جمهوری چک به اسم باغ کینسکی در محل پارک لتنا کاشتند و نشاندند به یاد جنبش زن، زندگی، آزادی و قربانیان خشونت‌های دولتی و سیاسی در ایران. در حاشیه این جشنواره فرصتی دست داد تا با خانم تسلیمی درباره این اعتراض‌ها حرف بزنیم و نگاه خانم تسلیمی به آنچه که گذشته. با هم بشنویم این گفتگو رو در ادامه. خانم تسلیمی، اعتراضایی که شکل گرفت و چجوری دیدید و زمانی که این اعتراضها اتفاق افتاد شما دقیقا کجای ماجرای اعتراضها بودید؟
ببینید، اعتراضها که اتفاق افتاد چندین ماه پیش بود. من اون موقع خیلی گرفتار کار بودم، توی تمرینات شدید بودم و بازی بود، چون من مدام دارم توی کار میکنم. یه هفته بعدش به من خبر داده شد، از طرف خانواده‌ام زنگ زدم بالشون رو پرسیدم، گفتن این اتفاق افتاده و خب خیلی نگران شدم و رفتم دنبال کردم و فهمیدم چه اتفاقایی افتاده و خب خیلی اسفناک بود. اون اتفاقی که برای مهسا افتاد وحشتناک بود، اصلا قابل دفاع نیست، از به هیچ شکلی، به هیچ نه. و خب آدم ابتدا ناراحت میشد، ولی من فکر نمیکردم اینجا برسه. فکر میکردم دنبال به اصطلاح مرگش رو، قتلش رو، آخه چه اتفاقی افتاده. هر کی یه چیزی گفت، هیچ مسئولین هم هیچ جواب چیزی نداشتن طبق معمول، ولی من فکر میکردم به هر حال یه جوری حل میشه، دنبالش رو میگیرن و اونایی که عامل این مسئله شدن به اصطلاح واجی میشن و محاکمه میشن مثل همه جای دنیا. ولی نشد که به هر حال بیشتر شد و بیشتر شد و آدمای بیشتری زندگیشون از دست دادن، جونشون رو گذاشتن و به اینجا رسید. و من فکر کنم ادامه خواهد داشت و زور و جبر رو بزن بزن و اینا هم چیزی نداره، یعنی تأثیری نداره که این به اصطلاح بازدارنده این حرکت باشه. کمان که در طول تاریخ ثابت شده که خشونت به جایی نمیرسه، خشونت جواب اعتراض نیست، خشونت جواب سوال نیست، خشونت جواب حقای مردم نیستش. و اینو من میخوام بهتون بگم که من بله، من 44 سال از روزی که این انقلاب شد، از همون روز اول بنای تبعیض گذاشته شد، خشونت گذاشته بود، چیز تازه‌ای نیستش.
اتفاق خیلی جالبه، میخوام یه مقایسه بکنیم. خانم تسلیمی، شما چقدر شرایطی رو که الان داره اعتراض میشه بهش میتونید با اول انقلاب مقایسه کنید؟ چون از یک جایی بخش اعظمی از جامعه درگیرش میشه و هنرمندان هم به میدان میان و حتی بعضی از هنرمندان هزینه میدن بابتش، کشف حجاب میکنن. شما در زمان خودتون در اعتراض به آنچه که در سینما میگذشت، سینمای ایران رو ازش خداحافظی کردید و تن دادید به مهاجرت در اوج. الان شرایطی که اتفاق افتاده تا چند اندازه شبیه اون دوره است، تا چند اندازه اصلا فاصله داره؟
ببین، شرایط اون تازه انقلاب شده بود، هیچ کس هم نمیدونست الان چه اتفاقی میفته و سیستم جدید چی میخواد و چجوری جوابگوی مسائلی هست که آدم ها میخوان. چون اون انقلاب که شد، همه فکر میکنن دموکراسی میشه، آزادی، اینا شعارهای اون موقع بود، برابری برای همه اینا بود. و اون در سالهای اول یه جوری سردرگمی بود. سالهای اول یه عده‌ای سعی کردن یه جوری را بیان، به هر حال بگن حالا درست میشه. یه عده‌ای از اول گفتن نمیشه، اصلا خیلی هم گذاشتن. بزرگترین مهاجرت ایرانی‌ها از همون سالهای اول بود. یه جوری آشفتگی بود، خشونت‌ها وجود داشت، تبعیض‌ها وجود داشت، همه اینا بودش. همون سالهای 60 من دارم میگم، من اون سالها گذاشتم رفتم. بتونم بگم من خودم اطلاع دارین، همین رادیو فردا یه فیلم مستند از من درست کردین، گویا نشون دادین. من از همون روز اول چیزایی رو که باش موافق نبودم گفتم نه. اینم بهتون میگم، جز هیچ دار دسته سیاسی و هیچی هم نیستم و نبودم و نخواهم هم بود، ولی چیزایی که به نظر من درست نبود و بهش اعتقادی نداشتم گفتم نه، نه، خواستم راست باشم با خودم و دیگران، راست باشم. و خب مسائلی بود که تو خیلی از گفتگوها من گفتم و مشکلات خیلی زیادی برای من پیش اومد. آخر سر ممنون شدم در کار در تئاتر و سینما و طولانیش نکنم که موقع بالاجبار گذاشتم اومدم. و براتون میگم در طول تمام سالهایی هم که تو سوئد بودم، درسته که من در تئاتر و سینمای سوئد کار میکنم و کار ایرانی دیگه متاسفانه امکانش پیش نیومده که بکنم طبیعتا، ولی تمام مدت خب مصاحبه هایی داشتم، هر پایی بوده، هر کاری که میکردم خیلی از مطبوعات سوئد با من مصاحبه کردن، گفتم شرایط ایران به چه شکلی بوده، مخصوصا شرایط برای زنان رو.
الان چجوری میبینید مثلا همین اقدامی که بازیگرای زن دارن میکنن، این که روسری ها رو از سر برداشتن، دارن اعتراض میکنن، و این که فکر میکنید الان سینمای ایران یک مسیر دیگه یا خواهد رفت؟ و اصلا این داستان الان مشارکت تو جشنواره فیلم فجر، تحریم جشنواره فیلم فجر، اینا تا چه اندازه فکر میکنید میتونه جدی باشه و میتونه تاثیرگذار باشه؟
هر اعتراضی جدیه، هر اعتراضی خوبه، هر اعتراضی مثبته، ولی در آینده چه خواهد شد نمیدونیم. هیچ کس از آینده خبر نداره. چیزی که نمیدونیم آینده است. ولی همه اینا موثره. کاریش که الان میکنیم آینده ما رو تعیین میکنه. اگه همین راه ادامه بدیم، اگر از بازیگرانی که زندانی شدن به دلیل برداشتن حجابشون حمایت بکنیم و اعتراض کنیم، سعی بکنیم، تلاش کنیم که آزادشون بکنن، همه اینا مثبته. به خصوص خب خیلی هم از زنهای جوان، یعنی از بازیگران خیلی بودن که برداشتن روی سریاشون به عنوان اعتراض، خیلی هم از زنان جوان، مثلا نسل جوان ما، مملکت ما رو به عنوان اعتراض روی سریاری که به اصطلاح اعتقادی بهش نداشتن، چون همه که محجبه نیستن، یه دوستانن بذارن حجابو. آدم اختیاری باشه که اعتراضی باشه، مشکلی نداره، هر کاری آدم با لباسش بخواد بکنه بکنه، بهش اعتقاد داره به حجاب بذاره. ولی اونایی که اعتقاد ندارن دلیل نداره که اون رو سری سرش بذارن. و اینا حرکت های اجتماعی، توی حرکت اعتراض مدنی بود که در آمریکا اتفاق افتاد، هم در مورد سیاه ها بوده. خانم رنگین پوست، سیاه پوست، تو اتوبوسش از جای سفیدا بهش گفتن پاشو، گفت پا نمیشه. همونجا باعث شدش که اصلا سیستم به اصطلاح تبعیضات برای سیاهان مثلا خب مطرح شد. گفت نه نمی کنم، این مسئله نگفتنه. من چیزایی که در ایران اتفاق میفته از طریق مطبوعات دنبال میکنم. من توییتر ندارم، من اینستاگرام ندارم، فیسبوکم میتونم بگم ندارم. یه فیسبوکی هست که آخرین پستی که گذاشتم 5-6 سال پیشه.
شما خب بازی میکنید، هیچا فکر کردید مثلا در مورد آنچه که امروز تو ایران داره میگذره و الان اتفاقاتی که رخ داده، تئاتر یا نمایشی رو روی صحنه ببرین و در موردش کاری کنید؟ چون به هر حال گفتید که معمولا سعی میکنید که جامعه‌ای که توش دارین زندگی میکنین رو آگاه کنی.
ببینید الان نمیتونم جواب این حرفتون رو بدم. ببین تئاتر نوشتن باید آدم صبر کنه. همه نویسنده ها صبر میکنن، چون یه جوری خلاقیت هنریه. یعنی ممکن یه نمایشی که شما می‌نویسین یه 4-5 سال طول بکشه تا بنویسید. اینطوری نیست که سریع بخواید یه چیزی بنویسید سریع هم رو صحنه ببرین. به نظر من درست نیستش، چون باید طول میکشه. از هر نمایش نمی نویسی حساب بکنی، یه چیزی که چندین سال طول میکشه. امیدوارم این چندین سالی که بگذره به اصطلاح اوضاع ایرانم به یک جایی برسه، به سرسامونی برسه. آرزوی همه ماست اینه که میگه ایران آزادی رو ببینیم، که بله طبیعتا من بهتون قول میدم از چیزایی که الان داره اتفاق میفته، فیلم ها ساخته خواهد شد، نمایشاتی خواهد نوشته خواهد شد و به روی پرده و صحنه خواهد رفت.
ولی خیلی مهمه که چقدر این تصویر واقعی باشه، چون انقلاب 57 هم که پیروز شد، بعد از اون ما شاهد این بودیم که کلی فیلم ساخته شد، ولی در بعضی از این فیلم ها در مورد آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بود کلی اغراق شده.
ببین باید دقت بکنی فیلم های تبلیغاتی نباشه. فیلم های تبلیغاتی سیاسی من ابدا قبول ندارم. حالا هر ایدئولوژی شما میخواین داشته باشه، هنر راهش از تبلیغات جداست. هنر مثلا فدریکو گارسیا لورکا نویسنده اسپانیایی که کشته شد، فرانکو کشتش در دوره‌ای که اسپانیا دیکتاتوری بودش، ولی آثارشو بخونین مثلا بی‌نظیره، به دور از هر تبلیغاته، تمام در ستایش آزادی، در ستایش زن، در ستایش مثلا از یه جهتی بگیم مثلا. و از اون بعد یک به اصطلاح بار نمایشی داره، تئاتر به اصطلاح تبلیغاتی نیست. اینو باید من یادم بعد از انقلاب، من یکی از اعتراضاتم میدونی این تئاتر تبلیغاتی رو نمیتونم بازی کنم. یعنی می آوردن میگفتن عموسام بازی کن، نمیدونم شاه و ساواکی و اینا بود، یا جنگ شده بود میگفتن مادر شهید. شما میتونید از جنگ و کسی که بسیار جونش برای وطنش داده صد جور فیلم بسازی، که یک فیلمی که عمق بیشتری داره، یه فیلمی که تبلیغاتی که سطحیه، به هیچ دردی هم نمیخوره. یعنی کار هنر، کار هنرمند یک عمق دادن به یه مسئله تاریخی. شکسپیر رو شما نگاه بکنید، نمایشاتش بسیار تاریخیه، خیلی از نمایش تاریخی مثلا مکبس تاریخیه، ریچارد سه تاریخی، ولی الان چند قرنه، قرن 15 و 16 هم نوشت، هنوز پایداره، هنوز اجرا میشه، یک عمق و بار انسانی داره، بار تبلیغات برای جایی نیست. این رو باید آدم خیلی مراقب باشه که کار هنرمند تبلیغات نیست، کار هنرمند هنره و باید عمق داده بشه بهش.
اما الان میدونید که خیلی‌ها دارن صحبت از این میکنن که فیلمسازی در خارج از ایران برای فیلمسازان ایرانی شکل بگیره، اتفاق بیفته، کما اینکه مثلا یه فیلمی مثل عنکبوت مقدس میاد و ساخته میشه بیرون از ایران، موفق میشه. چقدر فکر میکنید امکان این هست که شبیه اون اتفاقی که برای موسیقی در ایران افتاد، که چون امکانش نبود موسیقی کوچ کرد به جای دیگه اما نتونست به اون به هر حال بلوغ برسه، سینمای ایران ولی بتونه بیاد بیرون از ایران فیلم بسازه در مورد ایران و اون بلوغ رو هم بتونه با خودش به همراه بیاره؟ آیا این امکان رو میبینه، این ظرفیت وجود داره؟
از توی ایران بیان خارج از کشور نمیدونم. ببینید یه فیلم ساختن، اینم راستی بدون رو در واسه بهت میگم، فیلم ساختن آسون نیست. من 7 سال دنبال یه فیلم دویدم تا شد. ولی
اصلا به طور عمومی فکر میکنید این امکان واقعا میتونه اتفاق بیفته که بیرون از ایران، میدونید که موسیقی بله. ایران خب اومد رفت لس آنجلس اما نتونست اون بلوغی که رو که میخواست اتفاق بیفته از موسیقی قبل از انقلابو میگم. خب خواننده هاش و آهنگسازاش متوقف شدن، اما
من پرسیدم که من انقدر دورم که خدا میدونه.
ولی به هر حال سینمای ایران رو مقایسه کنیم، آیا فکر میکنید این اصلا اتفاق میفته؟
ببین عزیزم، سینمای فیلمایی ساخته شده در خارج از اینجا، حتی فیلمایی ساخته که عواملش اینجا بودن، داستانا رو ایرانی کردن، توی اردن و لبنان اینور اونور هم ساختن. بستگی داره، هر گروهی شرایط خوش داره. چرا که نمیشه؟ میشه بسازی، بستگی داره. اگه فیلم شما خیلی، مثلا آقای پناهی سوار تاکسی شد فیلم ساخت، بستگی داره چه نوعی فیلمی.
من این فیلمو شما دوست داشتین؟
من دوست داشتم. بستگی داره. آقای فناهی گفتم فیلم نساز، گفت چشم، ولی اونا رو ساخت برای خودش، دوربینشو گذاشت و توی ماشین شروع کرد فیلم ساختن. بستگی داره ایده خلاق شما چی باشه، من دارم اینو میگم. ولی بخوایم مثل کاپولا فیلم بسازی، خب نمیشه. منظورم که دنیای فیلم سازی خیلی وسیعه. چرا نمیشه؟ بستگی ایده شما داره.
و تو این سالا هیچ پیشنهادی نبود از طرف کارگردان‌های ایرانی، به ویژه مثلا آقای بیزایی؟ خب یه سری فعالیت‌ها کرد.
هیچ پیشنهادی از طرف هیچ کارگردان ایرانی اون شکل که فکر کنیم به من نشد. از توی ایران کارگردانی که تو ایران
که اومدن بیرون، من میگم مثلا آقای بیزایی.
نه خیر، من با آقای بیزایی خیلی کم ارتباط دارم. ایشون تو لس آنجلس، نه کجاست، کالیفرنیا است. ایشون تو کالیفرنیا است، من تو خیلی خبر ندارم. 10 سالی میشه اصلا خبر ندارم ازشون. گرفته کارهای خودشون هستن، خیلی هم خوشحالم که کار میکنم، ولی خبری ندارم.
و اگه ایشون پیشنهاد بدن حاضرین دوباره حضور پیدا کنیم؟
باید فکر کنم. این این سوال اصلا جوابی نداره به اون شکلی. جوابش روشنه، ایشون همیشه از همکاران خیلی نزدیک من هستن، از دوستان خیلی نزدیک من هستن. اینم که میگم ارتباط ندارم، من تو سوئدم، ایشون اون سر دنیا. به اون شکل دیداری نبوده. به هر حال زندگی ها، خب به هر حال هر کی راه دیگه ای رو میره از این جهته، ولی همیشه آثارشون برای من خوب بوده، همیشه واقعا احترام بسیار زیاده برش قائلم. و طبیعیه که اگر یه روزی امکانی پیش بیادشون میگن که بیا با هم کار کنیم، جواب من معلومه که حتما.
از نسل جدید چطور، کسی رو دنبال میکنید اصلا کاراشو، یا کسی بوده که شما فیلمش رو دیده باشید و دوست داشتید که مثلا با این کارگردان کار بکنید؟
نسل جدید منظورتون که
کسایی که حالا تو ایران بودن حالا اومدن بیرون؟
جعفر برای من مگه فیلم بازی کنم؟ میگم چشم. از منم 20 سال جوان تر. آقای قبادی بگه، میگم چشم. اینا به اصطلاح کسایی که فیلم سازه که فیلماشون رو دوست دارم، حتما هستن، خیلی هستن. ایران فیلم سازه خیلی خوب داره، سینمای ایران واقعا آدمای خیلی خلاق فوق العاده. من افتخار میکنم که جزوی از این سینما، جزوی از این هنرمندم و آرزوی موفقیت برای هممون میکنم.
بله، شنیدی صحبت های سوسن تسلیمی رو، خانم تسلیمی چندی پیش در حاشیه جشنواره فیلم های ایرانی پراگ، دهمین دوره این جشنواره، به پراگ سفر کرده بود و در حاشیه اون درخت زن زندگی آزادی رو که یک چنار اصیل از باقی اصیل، باغ کینسکی در جمهوری چک بود، رو در پارک لتنا به یاد قربانیان اعتراض‌های اخیر در ایران و همچنین کسانی که در این اعتراض‌ها مشارکت داشتند، به همراه آنا شاباتووا از امضا کنندگان منشور ضد کمونیستی 77 پراگ در این پارک نشوندند. از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید. براتون در ادامه لحظات خوبی را آرزو میکنم و رأس ساعت 2:30 بار دیگر بخش بعدی خبرها رو خواهید شنید.
سیاهش گله چندم که من پرس که چنان زهو شدم بی سر و سامان که من پرس کس به امید وفا ترک دل و دین نکنم. که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس به یکی جوره که آزار کسش در پی نیست زحمتی میکشم از مردم نادان
رادیو فردا.
ما رو نترسون از جنگ و اعتراض، ما رو نترسون از این سیاهی دراز، ما رو نترسون، ما از جون گذشتیم، مردیم و صد بار برگشتیم. ما رو نترسون، خود ترسیم الانمون نوری که سر زد از خاوران. ما رو نترسون از جنگ و خون، ما رو نترسون با من بخون، نور همیشه پیروزه رو شب دیگه واسه ما روزه. بگو شجاعت مثل یک ویروسه، بگو قاتل ظلمی ما الان، قاتل ظلمی ما الان، نور همیشه پیروزه رو شب دیگه واسه ما روزه. بگو شجاعت مثل یک ویروسه، بگو قاتل ظلمی ما الان، قاتل ظلمی ما الان. دیگه چیزی نیست واسه از دست دادن، اگه چند بار زندگی میکنه این آدم. بالاتر از سیاهی و صد بار دیدی دخترامون، حالا یه پا سر دارن، حالا ای بزن تنم پر زخمه، جای لبخند تو دلم پر اخمه. حالا اون آدم آروم که شاکیه الان، چرا اصلا طرفم و نمیفهمه.
همیشه پیروزه رو شب دیگه واسه ما روزه. بگو شجاعت مثل یک ویروسه. بگو قاتل ظلمی ما الان، قاتل ظلمی ما الان. نور همیشه پیروزه رو شب دیگه واسه ما روزه. بگو شجاعت مثل یک ویروسه. بگو قاتل ظلمی ما الان، قاتل ظلمی ما الان.